نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 283 سطر 21 از پاورقی چهارم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الربا الذي ارتضيته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأبهر به العادل وأيده بالناصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي أدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. بحث در استصحاب وجوب موقت بود، یعنی وجوب فعل موقت. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در متن کفایه فرموده بودند که مجالی برای استصحاب وجوب نیست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم در متن نهایه و هم در حاشیه بر نهایه، اون مقدار از حاشیه که تقدیم محضر دوستان شد، خب بیان فرمودن که نه استصحاب شخصی اینجا مجالی برای او است و نه استصحاب کلی، و این مطلب رو ایشون تبیین فرمودن. اما در بخش دوم از تعلیق خودشون میخوان از این مطلب برگردن و در صدد تصحیح تصویر استصحاب برمیان، هم استصحاب شخصی رو تصحیح میفرمایند و هم استصحاب کلی رو، کلی قسم سوم هم او رو تصحیح میفرمایند. نسبت به استصحاب شخص حکم، ایشون دو بیان و حالا بگیم دو استدلال، دو تقریب برای معنا ذکر میکنن. تقریب نخست این که خب استصحاب شخصی دو سه مدل متصور بود، اگر خاطر شریف دوستان باشه، اراده واحد با مراد واحد، اراده واحد با مراد متعدد و اراده متعدد با مراد متعدد، که البته این رو شاید سیاق متن نهایی اقتضا داره این اخیر رو در استصحاب شخصی تصویر کنیم، ولی در تعلیق و حاشیه این رو ذیل استصحاب کلی بیان کردند. حالا اگه اون بخوایم به اون امر کلی نگاه کنیم، میشه استصحاب کلی بین این دو فرد از اراده. اگر بخوایم به اون امر شخصی ها نگاه کنیم، خب طبیعتاً تو استصحاب شخصی قرار میره و شاید همین نکته دو نحوه از طرح بحث باشه. به هر تقدیر یکی از محتملات در رابطه با استصحاب شخص حکم که اولین صورتی بود که ایشون هم در متن داشتند هم در حاشیه، این صورت بود که ما مثلا فرض بفرمایید وجوب اراده باشه، بگیم این اراده واحده به موقت تعلق بگیره. ایشون در بیان نخستشون در تصحیح استصحاب شخص الحکم و استصحاب شخصی می‌فرمایند که ما قائل میشیم که اراده واحد هست، مراد هم واحده، منتها این مراد واحد چیه؟ اون چه که در متن و در ابتدای این حاشیه در نظر گرفته شد، ما اون مراد واحد رو اومدیم فعل موقت به ما و موقت گرفتیم. الان میخوایم تغییر روی کرد و رویه بدیم و او رو ذات فعل بگیریم. به چه بیانی؟ مستحضرید که در خاطبه بحث استصحاب، هم در رسائل هم در کفایه، این بحث مطرحه که ما موضوع مستصحب رو بر اساس چه معیاری مورد سنجش قرار بدیم. سه احتمال مطرح بود، بگیم معیار عقلی، و دوم این که بگیم به حسب لسان دلیل، و سوم این که بگیم نظر عرفی متبع و مورد سنجش قرار بگیره. خب توضیح این مبانی در دست دوستان هست، مستحضرید. نگاه عرفی خب نگاهی است که عرف میاد به موضوع نگاه میکنه و هر آنچه که خودش در نگاه خودش موضوع حکم میبینه، ما همون رو به عنوان مستصحب بنگریم. چه اینکه به حسب لسان دلیل اگر شد، اینجا باز پای عرف میاد وسط، منتها اون مناسبات حکم موضوع و مانند او رو هم عرف متعارف مورد سنجش قرار میده. چه اینکه بر اساس عقلی هم باید قائل بشیم که هر امر محتملی به عنوان قید لحاظ شده، یا هر امری که در لسان دلیل اومده این به عنوان قید هست، حالا با جزئیات و مستثنیاتی که در جای خودش مطرحه. خب مرحوم محقق اصفهانی فرماید اگر ما این دو مبنا رو داشتیم، یعنی اگر قائل شدیم که موضوع رو باید از عقل گرفت و یا موضوع رو از لسان دلیل گرفت، خب بله اینجا وجوب که همون اراده واحد باشه به موقت به موقت تعلق گرفته. ولی اگر ما نظر عرفی رو میزان و معتبر بدانیم، خب البته خب نظر عرفی مستحضرید که دیگه عهدتها علی مدعیها دیگه باب دعوا اینجا منفتح خواهد بود. خب اینجا ادعا میکنیم که به لحاظ فهم عرفی موضوع ذات فعل هست و وقت از حالات هست نه از مقومات موضوع. بنابراین ادعا میکنیم که به لحاظ عرفی موضوع و معروض وجوب ذات فعل هست. پس ما با نگاه عرفی وقتی نگریستیم میبینیم که متیقن سابق ما وجوب هست، تعلق گرفته به ذات فعل، منتها در یک حالت خاص در یوم الجمعه مثلا. حالا امروز یوم السبت شده، حالت عوض شده، شک در بقا داریم، خب طبیعتا اینجا استصحاب جاریه. ایشون میفرماید که و یمکن ان یقال، ممکن هست، در صفحه 283 پاراگراف آخر از حاشیه و پاورقی میفرماید که و یمکن ان یقال، ممکنه ما اینجوری بگیم، میخوان از این مطلب برگردن و تصحیح بفرماین استصحاب را. و یمکن ان یقال اما استصحاب شخص الحکم، استصحاب شخص حکم، که استصحاب شخص حکم دو سه مدل داشت، دو سه صورت داشت. میفرماید مع فرض تعلقه بالموقت، فرض کنیم که شخص الحکم همون حکم واحد و اراده واحده به موقت تعلق گرفته، خب میگیم این استصحاب فیسه صحیحه. چرا؟ لأن الموضوع، به جهت اینکه موضوع این شخص الحکم و معروض این شخص الحکم، و این کان به حسب دلیل بل به حکم العقل هو الموقت، به ما هو موقت، اگرچه به حسب لسان دلیل اگر بنگریم، بلکه اگر به لحاظ حکم عقل اگر نگریستیم، حالا فرض کنیم لسان دلیلی نبود، دلیل مثلا لبی بود، به حکم عقل نگریستیم، اینجا موضوع هو الموقت معروض وجوب، فعل موقت به ما هو موقت هست نه ذات فعل. ولی ما میایم مبنا رو عوض میکنیم، الا ان العبرت، یعنی معیار فعل موضوع در تشخیص موضوع، ان العبرت انما هو به نظر العرف. خب اون وقت ادعا میکنیم ول عرفو، دیگه اینجا ادعای عرفی بحث فنی اصولی نمیاد، ول عرفو یرا ان الموضوع هو الفعل و ان الوقت من حالاته لا من مقوماته. خب نظر عرفی مادامی که یقین به تخطئه شارع نسبت به نگاه عرفی نبوده باشه، خب اینجا نظر عرفی متبعه. اگر تخطئه صورت بگیره خب نظر عرفی متبع نیست. میبینیم که به لحاظ وقت که عرف برو از حالات نگاه میکنه، اگر مولا فرمود اجلس یوم الجمعه، عرف این رو از حالات میگیره. اگر دیدیم شارع تخطئه نکرد، خب اخذ میکنه. اگر تخطئه کرده باشه خب ما رفیعت میکنیم. در مورد وقت ببینیم شارع تخطئه‌ای نداره، بله یک تخطئه اینجا وجود داره و اون این هست که این وقت که از حالات عرف در نظر گرفته از حالات هست به لحاظ حال اختیار. بله یوم الجمعه در اجلس یوم الجمعه، یوم الجمعه حال هست اما به لحاظ حال اختیار نه به لحاظ حال استرار، اونجا ممکنه وضعیت فرق پیدا کنه. این مقدار رو میبینیم که تخته صورت گرفته. اگر شارع برای یک واجبی من از زوال الی القرو وقت تعیین کرد و او رو عرف او رو از حالات دونست، از حالات هست منتها حالات شخص مختاره. به لحاظ استرار میبینیم که نه، اینجا شارع اومده تخته کرده و یک قید خاصی یا وقت خاصی در نظر گرفته که مشخصه. میفرمایند که بله ولا قطعه به خطا نظر العرف، ما یقین نداریم به خطا بودن نظر عرف، از این باب که نظر عرف، عرف اینجا مخطئ نیست، مصیبه و شارع او رو تخطئه نکرده در این که وقت از حالات هست. نظر عرف فی ان الوقت من حالاته، این محذوفه، مگر به یک جهت الا به لحاظ حال الاختیار دون الود، که این وقت از حالت بودن به لحاظ حال اختیاره نه به لحاظ حالت عذر. خب پس ان العبرت فی الموضوع انما هو به نظر عرف. چرا؟ برهان چیه؟ خب این برهان در بحث استصحاب مطرح گفتن اگر بنا باشه ما نگاه رو به لحاظ عقلی مثلا نگاه کنیم یا به لحاظ لسان دلیل نگاه کنیم، خب اینجا شک در بقا و تکلم در رابطه با استصحاب حکم معنا نداره، چون به لحاظ لسان دلیل مثلا نوعا اینجا قید حساب میشه، به لحاظ عقلی قید حساب میشه، خب با انتفاع قید هم مقید مرتفع، پس استصحاب معنا نداره. پس این قاعده که تعلیل برش آورده شده، تحفظ برش شده در روایات، این معنا نداره. و الا یعنی لم تکن العبرت و فی الموضوع به نظر العرف، بلکه به حسب لسان دلیل باشه یا به حکم العقل باشه، لم یکن معنا لشک، اینجا شک متصور نیست، چون در نوع موارد به لحاظ لسان دلیل یا به لحاظ عقل اینجا ارزم به حضور شما مقوم هست. بله لم یکن معنا لشک و تکلم فی استصحاب الحکم. البته یک استثنایی داشت، ملاحظه حتما بفرمایید مرحوم شیخ، که اگر ما به نظر عقل هم گرفتیم زمان خصوص زمان قید نیست، چون که اصلا معنای استصحاب القای قید بودن زمان هست، یه تعبیری داره، اون تعبیر رو باید خوب بازش کنیم که ربطش با اینجا مشخص بشه. خب به هر تقدیر حالا از این حاشیه غمزه این کنیم، پس بیان اول ایشون در استصحاب شخص حکم این هست که ما میگیم حکم واحد به موقت، به ماهو و موقت تعلق گرفته، ولی معیار در تشخیص موضوع و معروض وجود معیار عرفه، نه عقل و نه لسان دلیل. این یک بیان. مضافاً الی مر مرارن که یک بیان دوم هست و محصل این معنا و بیان دوم عبارت از این است که خصوصیتی که در واجب مأخوذ و ملحوظ هست به دو نحو میتونه باشه. یک وقت اون خصوصیت مقوم مقتضی است، یعنی اصلا اون ملاک و اون مصلحت قائم به فعل هست، منتها نه مطلق فعل، اون فعل با اون خصوصیت یعنی فعل خاص. یک وقت اینجور هست که طبیعتاً اینجا واجب ذات فعل نیست، واجب که فعلی است که مصلحت به او قائم است فعل خاص هست. این یک جوره. گاهی اوقات خصوصیت دخیل در مقتضی و مقوم مقتضی و ملاک نیست، یعنی چنین نیست که ذات اون ملاک و مصلحت قائم به اون خصوصیت باشه، بلکه مصلحت قائم به ذات فعله، منتها این مصلحت که قائم به ذات فعل هست، این غرض که قائم به ذات فعل هست در یک ظرف خاص فعلیت پیدا میکنه. بنابراین این خصوصیت دخیل در فعلیت غرض هست، نه اینکه مقوم مقتضی و ملاک بوده باشه. نه، ملاک قائم به اون فعل هست، این ذات فعل دارای ملاک هست، طبیعتاً واجب ذات فعله، منتها این ذات فعل در صورتی غرض بر او مترتبه و در صورتی اون مصلحت فعلیت پیدا میکنه که در یک ظرف خاصی بوده باشه، که ازش تعبیر میکنیم به شرط، میشه شرط الواجب. لذا به لحاظ ثبوتی فرق شرط واجب با خصوصیت واجب باید مشخص باشه، که خصوصیت واجب اون خصوصیتی است که مقوم مقتضی هست، ولی شرط واجب مقوم مقتضی نیست، فقط دخیل در فعلیت غرض، فعلیت مقتضی، فعلیت ملاک خواهد بود. خب این یک مطلبی است که ایشون دارن در جای مختلفی مطلب ذکر کردن، اینجا هم میفرماین که ما مر مرارن این مطلب رو دارن. خب این یک مقدمه، و بر اساس این که ما خصوصیت رو مقوم مقتضی بدونیم، واجب ما فعل خاصی است، ولی اگر شرط واجب بدونیم، واجب ذات فعل هست و معروض وجوب ذات فعل هست. این مقدمه. یک مقدمه دومی رو ایشون اضافه می کنند. مقدمه دومی که اینجا اضافه میشه این هست که خصوصیت وقت ظاهراً همچون خصوصیت شرایط واجب مثل طهارت و تستر و استقبال و مانند اونها هست، که اینها نشون میده که وقت شرط واجب هست. خب اگر وقت شرط واجب شد و عرضم به حضور شما واجب ذات فعل شد، معروض وجود ذات فعل شد، خب اینجا قابل استصحابه. پس ذات فعل معروض وجود قرار گرفت و شرط فعلیت غرض مثلا اون وقت هست. حالا نمیدونیم آیا بعد از موضی اون وقت باز اون شرط دخالت در فعلیت داره یا دخالت نداره، چون هرچی که هست این شرط بخواد دخالت خودش رو در فعلیت غرض به ما برسونه، و به لحاظ استصحاب هم ارکان استصحاب تامه، چون ما یک حکم شخصی داریم، معروضش هم ذات فعل هست، منتها قبلا فعلیت غرض یک شرطی داشت، الان نمیدونیم فعلیت اون غرض شرطی رو داره یا نه. به لحاظ استصحاب ارکان تمام هست و ما اینجا استصحاب وجوب این فعل رو خواهیم داشت. این هم مقدمه دوم. میفرمایند که بله، مضافاً الی ما مر مرارن من ان الخصوصیت المأخوذه فی الواجب تارتن تکون مقومتن للمقتضی بحیث یکون الخاص واجبا، که اصلا واجب و معروض وجوب فعل خاص هست، مقوم مقتضی است. مقتضی یعنی همون ملاک و غرضی که موجب فعل، موجب وجوب شده و قائم به اون فعل هست، قائم به واجب هست، متقوم به واجب هست و واجب مقوم او هست، واجب با خصوصیاتش مقوم او هست، بحیث یکون الخاص و واجبا. این یه وقت خیال نشه که چطور مقتضی که مقتضی وجوب هست متقوم به واجبه. این توضیحش به همین نفع هست که خب به لحاظ بحثی که داشتیم سابق که میگفتیم که تصور الغایه میشه مقتضی وجود الغایه، او متقوم به اون واجب هست، تقومش به واجب به لحاظ وجوده، به لحاظ وجود مقتضی است، مقتضی بودن به لحاظ اون تصورش هست که بحثهای او ذیل واجب کفایی بود. اگر ملاحظه فرمایید در صفحه ارزم به حضور شما 280 داشتیم. خب تارتن تکون و مقومتن للمقتضی بحیث یکون الخاص و واجبا و اخرى تکون و دخیلتن فی فعلیت القرض، دخیل در فعلیت قرضه. پس یعنی قرض قائم به او هست، منتها ظرف فعلیتش یک ظرف خاصی است و مثلها مثل چنین خصوصیتی که دخیل در فعلیت قرض هست یکون و شرطن للواجب، این میشه شرط واجب. شاید این تعبیر ناروا نباشه، حالا اجالتاً به ذهنم رسید که اگر مقوم مقتضی بگیم به مثابه حیثیت تقلیدی است، اگر دخیل در فعلیت غرض بگیریم به مثابه قضیه حینیه است که در این حین و ظرف خاص این محمول برای ذات موضوع بار میشه، ولی اگر حیثیت تقلیدی باشه این محمول برای موضوع مقید بار میشه، بر موضوع مقید بار میشه. خب فعل الاول بنابر اینکه مقوم باشه یکون المقید یعنی فعل خاص به ما هو یعنی به ما هو مقیدون واجبا نفسیا، پس معروض وجوب یک فعل خاص هست که این خارج از بحثه، به درد تصحیح استصحاب نمیخوره. و الثانی اما اگر دخیلی در فعلیت باشه یکون الواجب نفسی مقید، و اینجا واجب نفسی مقید خواهد بود، واجب نفسی مقیده، پس واجب ذات فعل هست منتها مقیدن، مقیدن یعنی در ظرف خاص. فمعروض الوجوب نفسی، این متفرع بر الثانیه. حالا که واجب نفسی مقید هست، یه وقت میگیم مقید واجب نفسیه، المقید واجب نفسی ها، یه وقت میگیم الواجب نفسی مقیدا. این الثانی که واجب نفسی که ذات فعل هست مقید هست، این یه فمعروض الوجوب نفسی حین اذن، یعنی حین اذ کان الواجب نفسی مقیدا ذات الفعل. خب میگیم تقیید چیه؟ و انما قید الواجب به تلک الخصوصیت لدخلها فی الغرض ای فی فعلیت الغرض فیکونو لین خصوصیت واجب هست اما به وجوب مقدمی، به خلاف اون قبلی که تحصیلش واجب هست به وجوب نفسی، اما این دومی واجب هست به وجوب مقدمی. شما میخواین شرط فعلیت رو تحصیل کنید. خب این مقدمه اول. نقول و مقدمه دوم میگیم که ان خصوصیت الوقت ظاهرن، حالا جزمن ایشون نمیفهمن، ظاهرن چنین است که خصوصیت طهاره و تستر و استقبال و که خصوصیت طهارت و تستر و سوار شرطن للواجب، اینها شرط واجبن که واجب ذات فعله. لا ان المتخصص بها واجب، نه اینکه فعلی که دارای این خصوصیت هست فعل خاص واجب باشه. و حین ازن، حالا که این وقت شد شرط واجب، فمعروض الوجوبه الا فرض بقا، اگه وجوب باقی باشه بعد از مضی وقت که این بقا رو به کمک استصحاب داریم، نفس الفعل هست، خود فعل. فیستصحب، پس حالا که بقا معقول هست، تعبد به بقا هم معقوله. فیستصحب، چرا استصحاب میکنیم؟ ما شک داریم، لشک فی دخالت الخصوصیه مطلقا، نمیدونیم این خصوصیت که دخیل در فعلیت هست به طور مطلق هست، که معناش اینه که اگر مضی وقت بود و وقت سپری شد دیگه امکان فعلیت غرض وجود نداره، یا نه به نحو مقید و در ظرف خاص هست. خب چون شک داریم، خب شک ما در جای خودش، اما به ارکان استصحاب ضربه نمیزنه. ما یقین سابق و شک لاحق داریم، یقین سابق و شک لاحق داریم. قبلا ذات فعل معروض وجوب بود، الان شک داریم ذات فعل معروض وجوب هست یا نه. استصحاب میگه لا تنقض الیقین، ابقاء ما کان. خب اینجا توجه به یکی دو نکته سزاواره. نکته نخست این که ایشون در بحوثشون همین ذیل واجب موسع و مزید مطلبی دارن که ما متعرض نشدیم. شما ملاحظه بفرمایید پاراگراف آخر صفحه 69 با ادامه او در صفحه 70، از اون بیانی که ایشون اونجا دارن، خب نسبت به واجب مزید که موقت هست، شاید از کلامشون استفاده بشه که وقت، این تغییر به وقت رو ما از ناحیه تغییر وجوب و امر داریم و این شرط واجب، حالا تعبیر از بنده است، شرط واجب باید به شرط وجوب برگرده. شرطیت وقت برای واجب باید به شرطیت وقت برای وجوب برگرده. این مطلب چه بسا از فرمایششون در اونجا نسبت به خصوص مزیق که خود قسمی از موقت هست استفاده میشه. البته بحث ما تو موقت اهم از مزیق و موسع هست، ولی در خصوص مزیقشون اونجا این نکته رو دارن. خب ما اگر شرط رو به وجوب برگردونیم، خب اینجا ممکنه که این استصحابی که ایشون فرمودن دچار مشکل بشه، چون سخن ایشون بر اساس شرطیت واجب هست، اونجا میفته رو کانال شرطیت وجوب، باید جور دیگری مش کرد. این نکته مورد توجه قرار بگیرد. اینجا این نکته ممکنه به ذهن بیاد که خب شک ما در وجوب و اینها مسبب از شک در اطلاق خصوصیت و عدم اطلاق این خصوصیت وقت هست. ممکنه کسی این حرف رو بزنه. خب اینجا اگر ما به شرطیت وجوب ارجاع بدیم مطلب بگونه ایست، اگه به شرط واجب باشه ممکنه بگیم که پس ما شک داریم که قادر بر تحصیل اون غرض مولا هستیم یا نه، بازگشت پیدا کنه به شک در قدرت. خب شک در قدرت اختلاف هست بین اصولیون. برخی مثل مرحوم آقا ضیاء در نهایت الافکارشون دارن که در شک در شرطیت در قدرت اینجا باید احتیاطی شد. برخی شاید محقق خوبی باشند دارن که نه، مجالی برای احتیاط نیست. خب این هم ممکنه از متفرعات بر این مطلب بوده باشه. خب ایشون در صدد تصحیح تصویر استصحاب بودن، استصحاب شخص الحکم رو بیان فرمودن، اما استصحاب رو به نحو کلی، یعنی کلی حکم هم میخوان تصویر کنن و اون بر اساس قسم دوم از قسم ثالث هست. یعنی کلی قسم ثالث همونطوری که در بحث سابقی شما فرمودن سه قسم داره، لهو اقسام ثلاثه. قسم دومش این بود که ما احتمال حدوث فرد جدید رو مقارن با ارتفاع فرد سابق بدیم. اینجا عرضم به حضور شما میتونیم این چنین مشق کنیم و این استصحاب رو تصحیح کنیم، بگیم که عرضم به حضور شما در زمان سابق شخص الحکم اصالتن، حالا به جای کلید واژه های بالاصاله و به تبعیه که در متن نهایی در صفحه 284 و 285 بود، همونطور که تذکرش تقدیم شد، از کلید واژه های بالذات و بالعرس استفاده میکنیم. میگیم که شخص الحکم در زمان سابق بالذات به فعل خاص تعلق گرفته بود و بالعرض و المجاز به ذات فعل تعلق گرفته بود. این یک مطلب. و وقتی که شخص حکم به شیء تعلق گرفت ذاتن یعنی به ذات و عرزن یعنی بالعرز، طبیعی الحکم هم به او تعلق میگیره بالعرزن و بالعرز. طبیعی الحکم هم تعلق میگیرد بالعرز و المجاز به ذات فعل و بالعرز و المجاز به طبیعی الفعل. هر آنچه که شخص الحکم به او تعلق گرفت به ذات و بالعرض، چون طبیعی الحکم هم در ضمن شخص الحکم مثلا تحقق داره، اینجا بگیم طبیعی الحکم هم تعلق میگیره به او منتها دیگه بالعرض، چه نسبت به فعل خاص که موقت بوده باشه و چه نسبت به ذات فعل و طبیعی فعل. خب حالا که چنین شد، ما وقتی این دو مطلب رو کنار هم می‌ذاریم، شخص الحکم تعلق گرفت به طبیعی الفعل بالعرض، طبیعی الحکم تعلق گرفت به طبیعی الفعل بالعرض، چون طبیعی الحکم تعلق گرفت به فعل خاص بالعرض، وقتی به فعل خاص تعلق گرفت به عرضم به حضور شما طبیعی الفعل هم تعلق میگیره بالعرض و المجاز. بنابراین ما تعلق طبیعی الحکم رو داریم، به طبیعی الفعل رو هم داریم، منتها بالعرض و المجاز. این ظاهراً غیر از اون به تبعی است که ایشون در متن فرمودن. اون به تبع خب اشکال کردن، لعنا نقول صفحه 285 اشکال کردن، ولی اینجا میگیم از باب بالعرض و المجاز. اگر در جای شخص هست، چون در ضمن شخص طبیعت هم تحقق دارد، ما اون محمول یا اون حکم رو به طبیعت نسبت میدیم، نه از باب تبعیت بلکه به لرز و المجاز. حقیقتا این حکم اسناد، این اسناد اگر اسناد به فرد و شخص بوده باشه اسناد الی ماه و له هست، اگر اسناد به طبیعی بوده باشه اسناد الی غیر محوله هست. می فهمان که و اما استصحاب و کلی الحکم فنقول یمکن تصحیحه علی القسم الثانی من القسم الثالث. خب این مطلب رو اضافه کنیم در ادامه تصحیح. پس ما در زمان سابق طبیعی الحکم تعلق گرفت به طبیعی فعل، منتها در ضمن کدام فرد؟ در ضمن اون شخص الحکمی که به فعل موقت تعلق گرفته. حالا عند ارتفاع این فرد خاص، یعنی شخص الحکم و فعل موقت، احتمال حدوث همون طبیعی رو میدیم در ضمن یک فرد دیگری، در نسبت به یک ارزم به حضور شما همون طبیعی فعل، منتها با حفظ طبیعی فعل. نسبت به طبیعی فعل احتمال حدوث طبیعی حکم رو در ضمن یک فرد دیگر میدهیم. اگه یک موضوع دیگر باشه که این لیست من الاستصحاب فی شک، نظیرش رو قبلا داشتیم. میفهمان که و اما استصحاب کلی الحکم فنقول یمکن تصحیحه علی القسم الثانی من القسم الثالث، که قسم الثالث، قسم ثانی از قسم ثالث این بود که احتمال حدوث کلی در ضمن حدوث فرد جدید حین ارتفاع فرد سابق رو بدهیم. به تقریب ان شخص الحکم له تعلق بالذات، یعنی بالحقیقه، بالموقت و بالعرض و المجاز بالفعل، فطبیعی الحکم له تعلق بالعرض بكل ما يتعلق به شخص الحکم ذاتن و عرضن. طبیعی الحکم با فای تفری، نکته فا هم این هست که هر جا شخص حضور داره طبیعت هم حضور داره، منتها طبیعت مقید به اون خصوصیت خاص، ماهیت جزئی. بحثاش ذیل بحث تعلق احکام به تبایع و افراد اونجا بود که ماهیت شخصی و جزئی که بود، ملاحظه بفرمایید در عرضم به حضور شما صفحه 254 اونجا بود ماهیت شخصیه و ماهیت کلیه، اونجا 254 بحثش بود، مراجعه بفرمایید. فطبیعی الحکم له تعلق بالعرض بكل ما يتعلق به شخص الحکم، که آنچه که شخص الحکم به او تعلق گرفته میخواد ذاتن و به ذات بوده باشه که مثل فعل موقت بوده باشه، یا عرضن بوده باشه که ذات فعل بوده باشه. هر آنچه که متعلق شخص الحکم هست ذاتن و عرضن، متعلق طبیعی الحکم هست بالعرض. و لازمه، خب لازم این معنا چیه؟ تعلق الحکم الکلی، یعنی طبیعی الحکم، بالفعل الکلی، منتها تعلقش بالعرض، اونم به واسطه تین، با دو تا واسطه. چون یک واسطه این هست که شخص الحکمی که به فعل موقت به ذات تعلق گرفته بالعرض به ذات فعل تعلق میگیره، شخص الحکمی که به ذات به فعل موقت تعلق گرفته بالعرض به ذات فعل و کلی فعل تعلق میگیره. و هر آنچه که متعلق شخص الحکم هست ذاتن و عرضن، متعلق طبیعی الحکم هست بالعرض و المجاز. این دو رو وقتی کنار هم میذاریم باید بگیم پس عرضم به حضور شما اون حکم کلی به فعل کلی تعلق میگیره، با دو به واسطه، یعنی با همین دو مقدمه. کما لا یخفا لازمه، یعنی نتیجه این دو مقدمه این هست، کما لا یخفا. منتها نکته ای که ذهن رو اذیت میکنه، اگر این بالعرض بخواد به معنای به تبع باشه، خب ایشون تبعیت رو اونجا معنا کردن و نپذیرفتن در 285 و در اینجا بیان جدید ندارن. اگر بالعرض ول مجاز بوده باشه، خب این تصویر هست، اون اشکالی که در 285 داشتن وارد نیست، منتها این بالعرض و المجاز آیا این مصحح استصحاب میشه؟ چون اگر بالعرض شد خب صحت سلب داره، حقیقتاً که واجب نیست. لذا شاید بگیم که به همین جهت ایشون فهمده یمکن تصحیحه، یعنی ما بالعرض و المجاز حالا یه وجوبی برای یک واجب تصویر کردیم، تونستیم طبیعی الحکم رو به طبیعی الفعل متعلق بدانیم، اما این قابل تصدیق نیست، مجرد یک تصویر بیش نخواهد بود. این هم از آخرین تعلیقه بر تعلیقاتشون بر مباحث عام، یعنی المقصد الاول فی الاوامر. الحمدلله رب العالمین.